بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که وجهی وجود ندارد برای مدعای مرحوم میرزای ناینی مبنی بر اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است. البته در تقریر دیگر مرحوم میرزای در فواید اصول که گفته در از مبادی تو اجوده، اما در فواید تعبیری که هست ظاهراً دقیق تره. اونجا نگفته از مبادی، گفته بحث از مسئله اجتماع امر و نهی اشبه است به بحث از مبادی تصدیقیه. بنابراین این تعبیر شاید تعبیر دقیق تری باشد که در تقریر دیگر مرحوم میرزا وارد. پس تا اینجا معلوم شد که در اصولی بودن مسئله اشکالی وجود ندارد. اما بحث دیگری که هست این است که آیا این مسئله از مسائل عقلی علم اصول است یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرماید بله، این مسئله از مسائل عقلی علم اصول است، چون اختصاص ندارد به موردی که ایجاب و تحریم با دلیل لفظی بیان شده باشد. اگر ایجاب و تحریم را ادله عقلی و لبی هم بیان بکنند، این بحث جاری است. بعد می‌فرماید که البته عنوان مسئله چون امر و نهی است، اجتماع امر و نهی، و امر و نهی با دلیل لفظی صورت می‌گیرد، با دلیل لبی امر و نهی صورت نمی‌گیرد. ایجاب و تحریم می‌شود، اما امر و نهی مال دلیل لفظی. بعضی ها ممکنه فکر کنن چون عنوان مسئله اجتماع امر و نهی است، پس ما فقط داریم از جای در جای بحث میکنیم که با ادله لفظیه ایجاب و تحریم بیان شده باشند به نحو امر و نهی. اما این توهمی است، اشکال واردی نیست. این که در عنوان مسئله به جای ایجاب و تحریم امر و نهی وارد شده به خاطر این است که نوع موارد ایجاب و تحریم با ادله لفظیه است و به صورت امر و نهی، از باب غلبه این طور گفته شده، وگرنه اختصاص به مواردی که با دلیل لفظی بیان بشه مسئله نداره. مثلا فرض کنید که نهی با اجماع ثابت شده. فرض کنید اجماع داریم بر این که حالا چه می‌دونم قصب حرام است، دلیل لفظی نداریم. فرض کنید حرمت قصب با اجماع ثابت بشه، نه با دلیل لفظی. عرض شود که بعد در ادامه ایشون فرموده که در این مسئله برخی قائل شدند، در مسئله اجتماع امر و نهی، که اجتماع عقلا منعی ندارد، می شود، امتناع عقلی نداری، اما عرفاً ممتنع است. عرف نمی پذیرد اجتماع امر و نهی را. حالا ممکنه کسی فکر بکنه اینایی که میگن عرفاً ممتنع است چرا میگن؟ به این خاطر که از ادله لفظی چنین استفاده ای کردند. میگن عرف از دلیل لفظی اینطور میفهمد. آخوند میگه نه، اونایی که میگن عرفاً ممتنع است منظورشون این نیست که برداشت عرفی از ادله لفظی امتناع است. ما از دلیل لفظی میفهمیم که اجتماع امر و نهی ممتنع است. چرا؟ چون عرف این گونه برداشت میکنه. میگه نه، منظور این نیست. منظور اینه چیزی که به نظر دقیق عقلی اگر نگاه بکنیم بهش میبینیم در واقع دو چیز است، مثلا امر واحدی که یک حیث غصبی دارد، یک حیث صلاتی، فعل واحد یک حیثیت غصبی دارد، یک حیثیت صلاتی. اگه به نظر دقیق عقلی بخوایم بهش نگاه بکنیم میگیم این در واقع دو چیزه، یه چیز نیست. اما
وقتی با نظر مسامحی عرفی بهش نگاه میکنیم میگیم نه این یه چیز بیشتر نیست، منتها یه چیزی که دو وجه دارد. بنابراین اگر بخوایم به نظر دقی عقلی بگیم، میگیم چون متعلق در واقع دو چیز است پس اجتماع امکان پذیر هست، امتناع ندارد. اما اگر بخوایم به نظر مسامحی عرفی نگاه بکنیم، میگیم عرف اینو یه چیز میبینه، اگرچه عقل هم دو چیزه اما عرف اینو یه چیز میبینه. چون عرف یه چیز میبینه پس از نظر عرفی اجتماع امکان پذیر نیست. بعد میفرماید اگر بگیم نه منظور اینها این نیست، منظورشون اینه که برداشت عرفی از ادله لفظیه این است که امتناع، که اجتماع امر و نهی ممتنع است، این حرف می شود بی معنا. چرا؟ برای اینکه دلالت لفظ حد اکثر می تواند این باشد، که ادعایی که در مورد دلالت لفظ می تونیم داشته باشیم حد اکثر این است که بگیم دلالت بر عدم وقوع دارد، نه اینکه دلالت دارد بر اینکه وقوع ممتنع است. لفظ یا دلالت دارد بر وقوع یا دلالت دارد بر عدم وقوع، اما دلالت بر امتناع وقوع که نمی کنه. که شما حد اکثر میگی من از این دلیل میفهمم اجتماع ممکن است، یا از این دلیل نمی فهمم چنین دلالتی ندارد که اجتماع ممکن است. اما این که این دلیل دلالت می کند بر این که اجتماع ممتنع است، چنین دلالتی نمی تونه داشته باشه. مگه صراحتاً یک دلیل خاصی از جانب شارع بیاد بگه اجتماع امر و نهی ممتنعه؟ ما چنین دلیلی نداریم. ما از همین ادله‌ای که در اختیارمونه میخواییم استفاده کنیم، در هیچ کدام اینها چنین دلالتی وجود نداره. این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند. اما در خصوص قسم بخش اولش که آیا این مسئله از مسائل عقلی علم اصول هست یا نه، بله درست حق با مرحوم آخونده و مسئله از مسائل عقلی علم اصوله، اما نه به این بیانی که ایشون داره. نحوه استدلال به نظر بنده نحوه استدلال تمامی نیست، جور دیگری باید استدلال کرد برای عقلی بودن مسئله. بیان مطلب اینه، قضایای عقلی دو قسمت، یک قسم از اونها مستقلات عقلیه بهش میگن. مستقلات عقلیه قضایایی هستند که برای رسیدن نتیجه در اونها ما نیازمند هیچ مقدمه غیر عقلی نیستیم. مقدماتی که میچینیم برای نیل به رسیدن به نتیجه فقط مقدمات عقلیه. مثل چی؟ مثل مباحث حسن و قبح عقلی. عقل استقلالاً حکم میکند به حسن یا به قبح. قسم دومو بهش میگن غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه اون قضایایی هستند که برای اینکه در اونها به نتیجه برسیم نیازمند مقدمه ای غیر عقلی هستیم. مقدمه عقلی درش هست اما مقدمه غیر عقلی هم درش هست، مثل مباحث استلزامات عقلی. مراد از عدم استقلال در این قضایا هم همین مطلبه، یعنی این که فقط مقدمه عقلی کفایت نمی کند برای رسیدن به نتیجه، مقدمه غیر عقلی هم لازم است. نه اینکه منظور این باشد که عقل خودش استقلالا نمی تواند حکم کند، در اصل حکم نیازمند چیز دیگری هستیم. برای اینکه عدم استقلال عقل در اصل حکم معنا نداره اصلا. در اصل حکم عقل مستقله، اما مقدمات ممکن است فقط مقدمات عقلی باشد، ممکن است مقدمه غیر عقلی هم در ضمن مقدمات وجود داشته باشد. بنابراین چون در این مسئله‌ای که ما داریم بحث میکنیم ازش، مسئله اجتماع امر و نهی، در واقع بحث از اینه که آیا لازمه عقلی وجود مصداق مشترک برای متعلق دو حکم ایجابی و تحریمی اینه که هر یک از این دو حکم از متعلق خودش به متعلق دیگری هم سرایت بکند تا اینکه اجتماع امر و نهی ممتنع باشد، یا چنین لازمه ای وجود ندارد؟ چون بحث از در واقع استلزام عقلی است، این بحث مسئله می شود از کدام قسم؟ غیر مستقلات عقلی. چرا غیر مستقل عقلی؟ گفتیم باید مقدمه عقلی داشته باشد، یه مقدمه غیر عقلی. مقدمه عقلی چیه؟ رابطه ای که بین حکم و متعلق حکم برقرار است، نحوه تعلق حکم به متعلق خود، این مقدمه عقلیشه. مقدمه غیر عقلیش چیه؟ این که دو متعلق دارای مصداق مشترکند. این دیگه عقل بهش نرسیده که دو متعلق دارای مصداق مشترکند، تصادق دارند در مصداق واحد. بنابراین یه مقدمه عقلی داریم، یه مقدمه غیر عقلی. و این که مرحوم آخوند برای اینکه اثبات کند این مسئله از مسائل عقلیه است، اینطور فرمود که این مسئله فقط در جایی جریان ندارد که امر و نهی با دلیل لفظی بیان شده باشد. این اصلا ربطی نداره به اینکه مسئله عقلی باشد یا غیر عقلی. این که امر و نهی با چه دلیلی بیان شدند و اون چیزی که بر اونها دلالت دارد آیا لفظ است یا غیر آن، اصلا هیچ ربطی و هیچ مدخلیتی در این که آیا ملازمه ای که گفتیم وجود دارد یا نه، این اصلا مدخلیت نداره. وجود امر و نهی یا وجود ایجاب و تحریم در اینجا مفروض گرفته شده. فرض در این ملازمه ای که گفتیم، فرض بر این است که امری داریم نهی داریم. حالا این امر و نهی چگونه ما رسیده؟ اصلا مدخلیتی نداره در مسئله، هر جور میخواد بسازه بشه. بنابراین این که آیا با دلیل لفظی به ما رسیده یا غیر لفظی، در این که آیا ملازمه عقلی هست یا نه، هیچ مدخلیتی نداره. بنابراین این که بخوایم استدلال کنیم برای عقلی بودن مسئله، به این که چون مسئله اختصاص به جایی ندارد که ایجاب و تحریم با ادله لفظی به ما رسیده اند، پس مسئله عقلی است. این مقدمه هیچ ربطی به این نتیجه نداره. حتی اگر ما در این مسئله فقط از ایجاب و تحریمی صحبت بکنیم که با ادله لفظی به ما رسیده، اصلا فرض کنید بگیم ما با ایجاب و تحریم های غیر لفظی کاری نداریم، میخواییم بذاریم کنار، فقط میخواییم بحث بکنیم از ایجاب و تحریم های لفظی، بازم مسئله عقلیست. اینکه ایجاب و تحریم با چی رسیده، با دلیل لفظی رسیده یا دلیل لبنی رسیده، ربطی نداره به اینکه آیا مسئله عقلیست یا عقلی نیست. پس نحوه استدلال مرحوم آخوند برای عقلی بودن مسئله نحوه استدلال تامی نیست. باید به این بیانی که ما عرض کردیم استدلال بکنیم برای عقلی بودنش. اما در خصوص توجیهی که مرحوم آخوند ارائه کرد، از مدعای کسانی که قائل شدند به اینکه اجتماع امر و نهی عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است. آخون فرمود منظور اینها این است که آن چیزی که عقلا به دقت عقلی اگر بهش نگاه بکنیم اثنینیت درش وجود دارد، منظورشون اینه. همونو اگر به نظر مسامحی عرفی نگاه بکنیم واحد به نظر میرسه. آخون فهمود منظورشون اینه. آقای خویی اشکال گرفته در اینه، در این توجیه. میفرماید که تبعیت از نظر عرف جا داره. ما اول باید ببینیم ایته اختیار عرف کجاست؟ عرف کجا میتونه حرف بزنه و ما حرفش رو بپذیریم؟ هر جایی که ما نمیریم دنبال عرف. عرف خیلی حرفا میزنه. ایته اختیار عرف در نظر دادن فقط در مقام تعیین سعه و زیق مفاهیم الفاظ است. وقتی الفاظ به ما میرسن، ما برای که فهمیم مفهوم آیا سعه دارد یا مزیق است، میریم سراغ عرف، میگیم جناب عرف این مفهوم چگونه است. این دایره اختیار عرف است. اما این مسئلهی که ما درش واقع هستیم اصلا ارتباطی به عالم لفظ نداره. ما اینجا از تعیین مفهوم امر و نهی که نمیخوایم بحث بکنیم که تا بریم سراغ عرف بگیم جناب عرف امر یعنی چی، نهی یعنی چی. ما به دنبال تعیین مفهوم امر و نهی که نیستیم. بحث در اینجا در این خصوص است. امر رو میدونیم یعنی چی، نهی هم میدونیم یعنی چی. امر به یه متعلقی تعلق گرفته، نهیم به یه متعلق دیگر، اینا مصداق واحد پیدا کردن. آیا امر و نهی از مصداق به هر کدام به مصداق دیگری به متعلق دیگری به این واسطه سرایت می کند یا نمی کند؟ چه ربطی به عرف داره اینجا بخواد حرف بزنه؟ بعد می فرماید اینی که مرحوم آخوند فرمود در توجیه که منظور اینها این است که چیزی را که عقل به دقت عقلی دو چیز می‌بیند، عرف به نظر مسامحی خودش یک چیز می‌بیند. میگه اصلاً عرف حق نداره در اینجا حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی یه مفهومی رو فهمیدیم، سعه و زیقش رو درک کردیم که این مفهوم چیست، حد و حدودش چیست، حالا میخواییم اینو تطبیق کنیم بر مصادیق. اینجا دیگه دنبال عرف نمیریم. عرف بگه که این درسته که حالا مصداق اینه، اما من میگم حالا نباشه. چی کاره که بدی نباشه؟ اگر یک مفهوم میداریم، میدانیم که فلان مصداق مصداق این مفهوم هست، عرف آمده میگه حالا من اینو به نظر مسامحی مصداق اون نمیبینم، اهمیت نداره نظر عرف نبینم. ما در ادله شرعی وقتی بخوایم ببینیم مثلا حکمی بر یه مفهومی مترتب شده، اینم مصداق این مفهوم هست واقعا، پس حکم شامل این مصداق هم هست، ولو اینکه عرف اینو با نظر مسامحی مصداق این مفهوم نبینم. اینجا اصلا ما تبعیت از حکم عرف نمی کنیم. اینجا جایی نیست که حکم عرف برای ما اعتباری داشته باشه. کار عرف تعیین مفهومه نه تعیین مصداق. نه عرف این کار آقای خویی اتفاقا اشکالش همینه. یه کار عرف تعیین مصداق نیست. کار عرف تعیین سوزیق مفهومه. اونم در ادله لفظیه. در دلیل لفظی وقتی یه چیزی به ما رسید اون وقت ما میریم یه مفهومی فرض کنید به ما رسیده، ما نمیدانیم این مفهوم چیست، مراد ازش چیست. برای اینکه بفهمیم مراد ازش چیست کجا میریم؟ میریم سراغ عرف، میگیم آقای عرف شما از این مفهوم چی میفهمید؟ مفهومو برای من تبیین کن. بعد از اینکه عرف مفهوم را تبیین کرد، دیگه مصادیق معلوم خواهد شد، دیگه عرف در مصداق نمیتونه دخالت کنه. عرف حد اکثر مفهومو تعیین میکنه، وقتی مفهوم چارچوبش معلوم شد، چارچوب مفهوم که معلوم شد، مصادیق معلوم خواهد شد. به عرف میگیم تو برای مفهوم چارچوب بده، به مصداق کار نداشته باش، بگو چارچوب این مفهوم کجاست. وقتی مفهومشو برای ما تبیین کرد عرف، اون وقت دیگه با تعیین چارچوب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب در ادامه بحث دیروز یه مطلبی هست مربوط به مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی در حاشیه مقاصدشون فرمودن، مطلب خوبیه، تقسیم بندی خوبی انجام داده ایشون از بحث، اونم خدمتتون عرض بود. ایشون میفرماید که مشروط یعنی آن چیزی که شرط میشود، یا حکمیست تکلیفی، یا حکمیست وضعی، یا فعل و ترک خارجی، از این سه خارج نیست. یا یه حکم تکلیفیست، یا یه حکم وضعیست، یا اینکه فعل و ترک خارجیست، کاری به حکم نداره. در مورد اول در خصوص احکام تکلیفی می‌فرماید اگر شرطی شد از قسم اقسام احکام تکلیفی فاسد است، مثلا شرط کنیم که چیزی واجب باشد یا حرام باشد، اما نه به این جهت که خلاف کتاب و سنت است، بلکه به این خاطر که این شرط خارج از قدرت مکلف. شبیه این حرف مرحوم شیخ هم دارد، یعنی اصل حرف شاید مال مرحوم شیخ باشه، حالا قبل از شیخ اگر کسان دیگری هم گفتن نمیدونم. فرماید اگر شما کسی شرط کرد، گفت من با تو شرط میکنم مشروط که فلان چیز بر تو واجب باشد یا بر تو حرام باشد، مثلا زن به شوهرش بگه من با تو ازدواج میکنم به شرط این که زن گرفتم بر تو حرام باشد، یا این که بردن من به مکه بر تو واجب باشد، میگه این فاسده، اما نه به این خاطر که خلاف کتاب و سنته، بلکه به این خاطر که شرط چیزی است که از تحت قدرت و اختیار مشروط علیه خارجه، از تحت اختیار شارط خارجه، چیزی داره شرط میکنه تحت اختیار او اصلا نیست به تا بتونه چنین شرطی رو انجام بده. پس وجه فسادش میشود عدم قدرت شارط بر چنین شرطی. اما اگر شرط حکمی وضعی باشد، این خودش دو جوره. حکم وضعی بعضی وقتا از مواردی است غیر تسبیبی، یعنی اینطور نیست که سببی داشته باشد که اون سبب تحت اختیار من باشد، مثلا وارث بودن، اینکه کسی وارث باشد یا نباشد حکم وضعیه اما تسبیبی نیست، اینطور نیست که سببش دست من باشد که بتونم با اون سبب کسی را وارث بکنم یا از تحت وراث خارج بکنم. می‌فرماید این قسم از اقسام وضعی هم به مانند احکام تکلیفی هست، مثل همونه، این هم فاسده، اما جهت فسادش چیه؟ این که تحت قدرت نیست، این در اختیار شارعه، در اختیار من نیست، تحت قدرت من نیست بتونم چه این کاری هم. مصادیق هم معلوم خواهد شد. اگه بعد از اون عرف بخواد بیاد دخالت کنه در مصداق، بگه درسته چارچوب اینه و این مصداق هم داخل چارچوب هست، اما من آن را خارج چارچوب میبینم، میگه تو چی کاره که ببینی یا نبینی؟ مثلا عرف کارش تعیین مفهوم، نه خیر تعیین مفهوم. عرف اگر مفهوم را نفهمد چگونه مصداق تعیین میکنه؟ نه، مفهومو میگه، نه اینکه فهمشو دارم میگم، فهم، نه بیان. ببینید شارع میاد میفرماید مثلا که الخمر حرامون، تو میخوای ببینی خمر یعنی چی، سراغ کی میری؟ خمر یعنی چی، نه مصداقش چیه. با مصداق کار نداریم ما، مفهوم خمر چیه میری سراغ کی؟ سراغ عرف دیگه. فتیممو سعیدن طیبا، سعید یعنی چی؟ میری سراغ کی؟ میری سراغ عرف. عرف از این چی میفهمه؟ حالا ممکنه خود عرفم متوجه نشه، لفظ بشه مجمل. اینجور نیست که حالا عرفم همه مفاهیم رو بفهمه، در برخی از موارد عرفم نمیفهمه، هیچ میزنه، لفظ میشه مجمل. اما در نوع موارد عرف متوجه میشه. اصلا این که میگن متعلقات احکام شرعیه مفاهیم عرفیه است، یعنی چی مفاهیم عرفیه است؟ یعنی مفاهیمی هستند که اون مفاهیم را عرف برای ما تبیین میکنه. کسی که میخواد مصداق تعیین کنه، مادامی که مفهوم براش معلوم نباشد اصلا نمیتونه مصداق تعیین کنه. فلذا ما چون نمیدانیم سعید یعنی چی، مصداقش رو هم نمیتونیم تعیین بکنیم. بعضی از مصادیقش ممکنه بگیم قدر متیقنشه، اما برخی دیگه از مصادیق برای ما میشه مشکوک. چرا؟ برای اینکه مفهوم برای ما معلوم نیست. بدون تعیین مفهوم که مصداق رو نمیشه تعیین کرد. بنابراین اشکال آقای خویی اینه، میگه آقا وقتی که عقل گفت این دو چیز است، عرف بیاد بگه من اینو یه چیز میبینم، چیکاره که یه چیز ببینم، تو ربط نداره یه چیز ببینم دو چیز ببینم، اینجا حیطه حکم تو نیست. اما مرحوم شهید صدر یه پاسخی داده به این اشکال مرحوم آیت الله خویی و به یه نحوی سعی کرده توجیه کند حرف این کسانی را که قائلن به این که عقلن امتناع هست اما عرفن، عقلن جواز هست اما عرفن امتناع، و همینطور بیانی رو که مرحوم آخوند از کلمات اینها ارائه کرده که انشالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.